بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در مسئله چهاردهم به اینجا منتهی شد که فرمودن اگر کسی در ملک آریه‌ای یا در ملک استیجاری کنزی پیدا کرد و دفر به گنج پیدا کرد، در اینجا سید فرمودند که چهار مطلب را متعرض شدند. اول اینکه فرمودند تعریف به مستأجر یا اینکه مستعیر و تعریف به مالک واجب است. دوم فرمودن که بعد از اینکه یکی از اینها ادعاء ملکیت کرد، میتوان کنز را به او بدون بیانه و به مجرد ادعا تحویل داد. سوم فرمودن اگر شخص مستأجر یا مالک نفی کرد ملکیت را، این کنز مال شخص واجد میشه و با علیه یجب الخمس. چهارمین مطلبی که در مسئله چهاردهم به او اشاره میکنن این است که میفهمند به فرض اینکه تنازع بین مستأجر و مالک ارض پیدا شد، در اینجا قوت برای مالک ارض و قول او بر قول مستأجر متقدمه. حالا بحث دیروز ما این بود که ما گفتیم اساساً گنجی که در زمین مستأجره یا مستعار پیدا شود، دیروز عرض کردیم که از دو حال خارج نیست. حال اول این که گنج یک امر قدیمی باشه که پیداست مالکی بالفعل نه خودش داره و نه ورثه‌ای از اون مالک باقی مونده اند. مثل فرض کنید گنجی که پیداست مال 2000 سال قبل یا 1000 سال قبل بوده، اینجا گفتیم ولو در ملک مستأجره باشه یا همونطور که گفتیم در ملک مبتاع باشه، اینها مشمول ادله خمسی است که قبلا در مورد گنج به عرض رسید. قدر متیقن از وجوب خمس و مالک شدن چهار خمس باقی همین مورده. قسم دوم جایی است که گنج جدید مشخصه که این مال 100 سال، 20 سال، 40 سال قبل بوده. اینجا دیگه حکم مجهول المالک را داره و حکم مجهول المالک هم این بود که تعریف عام، نه اختصاص به مستأجر مالک هم نداره، تعریف عام واجبه. اگر پیدا شد مالکش با حجت و دلیل به او داده میشه و اگر مالک پیدا نشد واجب تصدق دادن به او. این بیانی بود که دیروز به عرض رسید. اما حالا سید رضوان الله علیه بر چه اساس این چهار فرد را مترتب کرده بر وجدان الکنز در ارض مستأجره یا ارض مستعاره؟ اولین نکته این است که سید فرمود واجب است تعریف کردن، یعنی اعلام کردن به مستأجر و مالک، که وقتی به اینها اعلام کرد بعد دیگه آثار دیوان و احکام بعدش بمانه. پس ما در تک تک این چهار فرعی که سید فرموده اند بحث میکنیم. فرع اول وجوب تعریف به مستأجر و مالک بود، فرع دوم لزوم دفع کردن کنز به هر کدام که مدعی مالکیت شدند بلا از کنن استقاضای بینه و قرینه. فرع سوم این بود که اگر نفع کردن مستأجر و مالک، این کنز ملک واجد میشه و علیه الخمس. فرع چهارم اینی که اگر بین مستأجر و مالک ارض تنازع شد، سید میگه قول مالک مقدمه. شیخ انصاری به تبع جمعی میگه قول مستأجر متقدمه. حالا در این چهار فرع صحبت کنیم. اصل چهار فرع مبتنی است بر اون چه که سید در مسئله قبل ذکر کرد و اون وجود کنز در ارض مبتاعه بود. اگر زمینی را کسی از دیگری خریده و در او گنج پیدا شد، مسئله قبل این بود که سید فرمود واجب است بر واجد الما واجد الکنز این که اعلام کنه به بایه، اگر بایه اول نبود به بایه قبل از اول بگه و اگر او نبود به بایه قبل تر بگه و هاکذا. دلیل سید هم دیدیم در مسئله قبل قانون ید بود. فرمود برای اینکه شخص مشتری خریده زمین را از ذلیدی که بایع اوله و بر اساس قاعده ید که فرمود ید اماره مال ملکیت، پس بایع اول که زمین را به مشتری فروخته بود، اون بایع اول چون ذلیت بود و ید اماره بر ملکیت، پس بایع اول مالک زمین و به تبع ملک زمین مالک متعلقات زمین هم که گنج است مثلا بوده. حالا اگر او نفع کرد باز ذلیت قبل از بایع اول، یعنی بایع سابق تر، به او باید مراجعه کرد، چون که بایع قبل نیز ذلیت بوده و بر اساس اماریت ید باز بایع قبل مالک ارض و متعلقات ارض بوده. او نیز اگر نفع کرد به بایع ما قبل او باید رجوع کرد. به هر حال مستند لزوم تعریف در مسئله قبل همون قاعده ید بود، همون قاعده در عرض از کنم مستأجرنی جاریه. بگیم حالا این آقایی که رفته توی زمین کولیده و کشاورزی میخواد بکنه برای صاحب زمین، برخورد کرد به گنجی که در داخل این زمینه، خب مستأجر زمین ذلیده، قبل از او هم مالک زمین و موجر زمین ذلیت بوده اند، بنابراین چون اینها ذلیت بودند پس به قانون ید مالک زمین و به تبع ملک زمین مالک ما فی الارض هم بودند، پس بر اساس ملکیت و ولیت بودن تعریف گنج و اعلام به مستأجر و مالک لازمه، منتها با یک فرق که اینجا با عرض مبتاع داره. در عرض مبتاع ملکیت بایعین طولی بوده، اون کسی که مشتری ازش خریده مالک بوده، اولا قبل از او بایع قبل مالک بوده و قبل از بایع قبل باز بایع قبل تر مالک بوده. اونجا ایادی طولیه است نیست، اول مثلا مالک زید بوده، بعد به امر فروخته، امر ذلیت شد، امر فروخت به بکر، بکر ذلیت شد، لذا اونجا تعریف را طولیاً ذکر سید فرمود. اول اعلام میکنه این شخص مشتری به بایع اول، اگر او نبود به بایع قبل از اول، اگر او نبود به بایع قبلتر. اما در اینجا دو ذلیت هست، یکی خود ما موجر که مالک اصل زمینه و دیگری مستأجر که بالفعل ذلیت است چون که مالک منفعت زمینه. این دوتا ملکیتشون در عرض یک دیگر است، لذا اینجا دیگه سید به صورت طولی نمی فرمایند، میگن واجب است تعریف و اعلام گنج به هر دو نفر، یعنی هم مستأجر ارض و هم مالک ارض. خب به هر حال مستند سید معلوم شد همون قاعده یده که قبلا هم در عرض مبتاع گفتیم. اینجا نیز میگیم چون هر دو ذلیت بودن، پس برای این کسی که کولیده زمین را و گنج را پیدا کرده لازمه که به این ذلیتین مراجعه کنه و به آنها بر اساس قاعده ید و مالکیت بلید اعلام گنج کنه. خب این فرمایش سید طبعا با بیاناتی قبلا به عرضتون رسید معلوم شد که اصل این استدلال ناتمامه. برای اینکه ید درست است که اماره بل ملکیت، هم به سیره اغلایی به هم امضایی که شارع مقدس همین سیره اغلا را کرده، اغلای عالم به یدم صاحب مال و صاحب ید بر مال آثار مال ملکیت بار می کنند، شارعم فرمود لولا ذالک لقام للمسلمین سو، آری ذلیت ید او اماره بر ملکیت هست قبوله. میگیم اینها چه سیره و چه امضا اشاره، این را این از باب یک کاشفیت عادی است که این کاشفیت و ظهور از نظر عرف و عقلا اعتبار داره، شارع هم همین ظهور عرفی و اعتبار عقلایی را امضا کرده، تعبدی خاصی در قاعده ید نیست که بگیم شارع مقدس ید را تعبدن آمده اماره ملکیت قرار داده و بعد چون بر اساس اطلاق دلیل تا گاو و ماهی برانیم. نه، به نظر میاد که قطعاً اعتبار ید متخذ از همون بنای عقلا و ظهور اندل عقلا و عرف در همه جوامع بشری است. بنابراین میگیم این قاعده ید و یا سیره عقلایی بر مالکیت ذلیت، این سیره همانا مختص به ید غیر زائل است، اون که بالفعل ذلیت است به راستی مالک مال پیش عقلا حساب میشه و شارع هم این سیره را امضا کرده. اما بعد از اینکه ید زائل شد، همانطور که امام در خرابی که انجلا انها اهلها فرمود، اگر گنج در خرابی پیدا شد که صاحب اونها اعراض از اون خرابه کرده اند، گنج مال واجده. خب اینجا هم دیگه بعد از اینکه فروخ زمین را به مشتری، یا در مسئله چهاردهم آمد موجر زمین را به این آقای مستأجر داد یا معیر به مستعیر آریه داد، ذلیت بالفعل دیگه اون آقای موجر نیست. همون که قبلا گفتیم بایع پس از فروش دیگه ذلیت نیست، ید او زائل شده. در ما نحن فی هم ید این آقا از این مال دیگه زائل شده. نمیتوانیم قاعده ید را تعبد محض بدانیم. خب این ید هم اماره بود در زمانی که ید وجود داشت، ولی پس از اینکه زائل شد ید او، ید مستأجر بالفعل ید هست. اگر اماریتی باشه، ذلیت فعلی برای او این اماره وجود داره. حالا بیان است که در مسئله چهارم در عرض میکنیم که بله فراموش شما رو بعضی گفتن. حالا این تشبیه داشتم خاطر میکنم، گفتم این بحث بایی که قبلا گذشت، که گفتم اینجا هم بیم بگیم شبیه اونه، بایی که هم دیگه فروخ به مشتری ید او زال شده. عرف اهل بایه، ببین تعریف کن به بایه نشون بده، بخاطر همه اونا اون هم کردن بر مسئله اینکه چون بایه ذلیت بوده. اما ما قبلا گفتیم نه، این گنج اگر گنج نوس عادتا مالک داشته، طبعا در این مالکیت باید تعریف کنه، یعنی اعلام کنه مالیس مجهول المالک و باید اعلام کنه. طبعا اغرب افراد همین کسانی بودن که قبلا در این زمین بودن. در این جهت که امام میگه عرفه البایع در مسئله قبل، این نه اینکه تعبدی است که امام میگه به بایع باید تعریف کرد، از باب این که این مالش منزله لغته یا مجهول المالکه. مال مجهول المالک رو هم باید اعلام کرد. خب به کی اعلام کنیم؟ معلومه علی القاعده اون کسی که قبلا مال در ید او بوده، احتمال اینکه او مالک این مال و گنج بوده قوی تره. لذا بر این اساسه که امام فرمود در مثال قبل گفت عرف البایه، اینجا هم میگیم همینطوره. اگر اینکه فرمود حتی در روایات دیگه اگر بشه در دو صحیحه محمد ابن مسلم فرمود اگر این زمین مالکش از کنه معمور بوده، اگر این دار معمور بوده، این گنج یا این ورقی که پیدا شده مال خود این صاحب داره، باید رفت به صاحب دار داد. این برای اینه که یک چیز طبیعی و عرفیه، منتها اونجا در ورق بود، یه سکه ای را پیدا کرده تو یک خانه ای که خرید او را یا مثلا بالفعل متصرف شده. خب علی‌القاعده این سکه ای که تو گرفتی مال صاحبخانه قبل بوده. اما این مسئله در مورد گنج صادق نیست، زیرا گنج چیزیست که دفن شده در زمین و این در اثر کولیدن زمین به این گنج مطلع شده. اصلا موجر زلیت بر گنج نیست، زیرا ما قبلا گفتیم ید بر اون شیئی است که بالفعل مالک تحت ید او بوده و اون زمین با مقدار متعارف زمین، نه اون چه که در اعماق زمینه. حالا به فرض میگیم این اگر گنج پیدا شد و معلوم شد که این مال جدیدیه، مال سال هزار سال قبل نیست که علی‌القاعده مالکی داره، خب میشه مال مجهول المالک. مال مجهول المالک را هم باید تعریف کرد تا صاحبش پیدا بشه. حالا فرقی نمی کنه اون شخصی که میخوایم تعریفش کنیم چه موجر باشه چه عامه مردم باشه، اگر پیدا شد صاحبش فبهابش میدیم، اگر صاحبش پیدا نشد دیگه اون بحث دیگریه. پس بنابراین میگیم این که مرحوم سید بر اساس تعبد به ید آمده فرموده باید تعریف کرد، میگیم بله تعبدی در کار نیست. تعریف کردن به باید در مثل مسئله قبل یا در اینجا که باید تعریف کنه به مستأجر یا مالک زمین، از باب اینه که احتمال اینکه اینها واقعا مالک بوده اند و ضعف کرده باشند مالشون را در داخل زمین و این شخص با کولیدن پیدا کرده، چون این احتمال قویه به اونها اعلام میکنه. اما اگر فرض کردیم گنجیست که مال هزار سال قبله که احتمال اینکه این موجر یا مستأجر مالک این مال باشن منتفی عادتن، دیگه وجهی برای اعلام به اینها نیست. این نسبت به حرف اول. مطلب دوم میگه خب به فرض این که حالا ما پذیرفتیم فرمایش سید را که گفتیم بسیار خوب باید به موجر اعلام کرد یا به مستأجر باید اعلام کرد بر اساس ید، بعد سید میگه اگر اینها هر کدامشون مدعی شدن باید مال را به او بده بدون حاجت به بینه و بدون حاجت به استعلام از قرائنی که موجب اطمینان بشه. این رو با چرا میگه؟ اینو طبعا روشنه بر اساس یده. میگه خب چون اینها ذلیدن، مستعجر ذلیده، مالک هم ذلیده، بنابراین علال قاعده اماره مالک مالکیت دارند، ولذا اگر مدعی هم شدن علال قاعده لازم دفع گنج به مدعی، زیر خود ید اماره هست شرعن و عرفن. برای این اساس سید میگه باید دفع کرد بدون مطالبه بیانه. با بیانی که ما عرض کردیم که اگر گنج مجهول المالک بود، این شخص واجد گنج میشه امانتدار این گنج، اونم امانت شرعیه به منزله لغته است، چون مال مجهول